در جلسه گذشته سؤالی را مطرح کردیم که چرا مردم با انبیا مخالفت میکردن؟ برای اینکه این سؤال درست جا بیفته و شبهه درست تقویت بشه، عرض میکنیم که انسان فطرتاً طالب خیر و سعادت خودش و هر چیزی را که بداند به نفعش هست و به مصلحتش هست اون را میپذیره و دنبال میکنه. انبیا هم بدون شک جز خیر و سعادت بشر را نمیخواستن. پس چگونه است که مردم دعوت اونا را اجابت نمیکردن؟ در پاسخ این شبهه یک جواب اجمالی میشه گفت و اون این است که درسته که انسان طالب خیر و سعادت خودش هست و هر چرا خیر باشد و موجب خیر و کمالش باشه میپذیره و حتی برای شناختنش خودش زحمت میکشه، دنبال معلم میره تا اون علمی که براش نافع است بیاموزه، تا اون حرفه‌ای که براش مفیده یاد بگیره، ولی این در صورتی است که بداند این شیء خیر اوست. اگر دانست چیزی خیر است برای او دنبالش میره، ولی اگر نشناخت و فکر کرد که اون چیه او را دعوت می کنن بهش خیر او نیست، در این صورت اون را نمی پذیره. گاهی هم هست با این که می دانه چیزی خیرش هست باز هم دنبالش نمی ره و قبول نمی کنه، به خاطر اینکه دلبستگی هایی داره به چیزهایی که با پذیرفتن این امر سازگار نیست. به طور کلی یا قبلا اعتقاداتی درش رسوخ پیدا کرده، آرایی و نظرهایی را پذیرفته که با این نظر جدید و عقیده جدید سازگار نیست و فکر میکنه که این نظر جدید که بهش القا میشه این غلطه، و یا اینکه دلبستگی هایی قبلا پیدا کرده که دست برداشتن از اونها براش سنگینه، و به عبارت دیگری اون چه باعث انحراف انسان میشه یا جهل است یا هوای نفس، یا ندانستن است یا نخواستن. کسانی که منحرف میشند یا نمیدونند حق چیه و یا اینکه میدونند دلشون نمیخواد که بپذیرند. شما هر جا هر انحراف فردی یا اجتماعی را سراغ داشته باشید علتش یکی از این دوتا بیشتر نیست، یا نمی دانند و یا نمی خواند. کسانی هم که با انبیا مخالفت می کردند از همین دوتا دسته خارج نبودند. کسانی بودند که اعتقاد به اموری داشتند که انبیا اونها را نفی می کردند و اینها خودشون نمی فهمیدند که کارشون خطاست، عقایدشون باطله، جهل داشتند، قصور داشتند. کسان دیگری بودند نه خوبم می فهمیدند که حق با انبیاست، در این حال زیر بار نمی رفتند به خاطر اینکه با هواهای نفسانیشون سازگار نبود. این یه تحلیل کلی نظری است درباره این مسئله. ولی برای اینکه این تحلیل مستند باشه و از شواهد تاریخی و عینی برای اثباتش استفاده بشه، ناچار باید یک تحلیل تاریخی انجام داد. و بهترین سند برای چنین تحلیلی لااقل از دیدگاه ما قرآن کریم خواهد بود، چون ما هیچ سند تاریخی معتبرتر از قرآن نداریم. و طبعا این بحث رو هم برای خودمون انجام میدیم، برای منکرین قرآن نمیخوایم بحث بکنیم، خودمون میخوایم بفهمیم که چرا مردم با انبیا مخالفت میکردن. در قرآن کریم آیات فراوانی داریم که میتونه این مسئله را روشن بکنه. برای اختصار به 3 دسته از آیات اشاره میکنیم که هر کدام یه عناوین جزئی داره و در هر عنوانی یک آیه را به عنوان نمونه عرض میکنیم. انشاءالله خود آقایون دنبال میکنند و آیات مشابهش هم پیدا میکنند. یک بحث جالبی خواهد بود. اولا در مقابل اینکه آیا مردم با انبیا مخالفت می کردند یا نه، دلیل تاریخی قطعی داریم که واقعا مخالفت می کردند. یا نه مختلف بودند، بعضی ها موافقت می کردند، بعضی مخالفت می کردند. همه امت ها اینطور نبوده که با انبیاشون مخالفت کنند. مسئله چیه از نظر قرآن کریم؟ این سوال را قرآن کریم به صراحت جواب میده که بله، تمام ملل و اقوام با انبیایشون مخالفت کرد و همه انبیا و پیامبران الهی را تکذیب کردن. آیه ای داریم در سوره مؤمنون آیه 44 می‌فرماید کلما جاء امتا رسولها کذبوه. هر وقت به یک امتی، به سوی امتی پیامبری مبعوث شد، اون امت او را تکذیب کردن. یک قضیه کلیه است، استثنایی هم برای یک نفر بود. کلما جاء امتا رسولها کذبوه. به این مضمون آیات دیگری هم هست که برای رعایت اختصار دیگه اونا را عرض نمی کنم. خب سؤال فرعی دوم اینه که چه کسانی مخالفت می کردن وقتی یک پیامبر این مبعوث می شد در میان یک امتی؟ دست جمعی یک دفعه همه مخالفت می کردن یا کسانی پیش قدم می شدن و دیگران از اونها تبعیت می کردن؟ جریان چجور بودی؟ پاسخ این سوال را هم قرآن کریم میده که اول یه دسته خاصی به مخالفت برمیخواستن و بعد دیگران از اونها تبعیت میکردن، یا همون دسته خاص با شیوه های مختلفی دیگران را به تبعیت خودشون وامی داشتن. اون دسته خاصی که ابتدا به مخالفت با انبیا برمی‌خواستند، قشرهای ممتاز جامعه بودند. این امتیاز یا امتیاز در مال و ثروت بود یا امتیاز در مقام بود که غالبا توأم بود با امتیاز در مال، و یا امتیاز در علم. مخالفین انبیا صاحبان قدرت، صاحبان مال و مکنت و صاحبان علم و دانش بودند. اینها قبل از همه به مبارزه با انبیا می‌پرداختند. در آیه 34 از سوره سبع که خود سوره سبع هم سوره 34 می‌فرماید و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. هر وقت پیامبری را ما مبعوث می‌کردیم برای مردمی، ابتدا مترفین اون مردم، خوشگذرانها، عیاشها، پولدارها، اینها مخالفت می‌کردند و اینا هم برای خودشون یه منطقی داشتن، میگفتن ما هم نیروی انسانیمون بیشتر از دیگرانه و هم مال و ثروتمون، اگر عذابی هم نازل بشه اون فقیر بیچاره ها، اونایی که یار و یاوری ندارن، مال و ثروتی ندارن، اونها معذب میشن. ما اگه مشکلی پیش بیاد، یار و یاور زیاد داریم، اولاد و عشیره زیاد داریم، اینا ما رو کمک میکنن. فقری، قحطی پیش بیاد، خونه ها خراب بشه، بالاخره ما مال و ثروت زیاد داریم، اینا رو تأمین میکنیم، تدارک میکنیم، ترمیم میکنیم. اونایی که خونه هاشون گلی هست، اونایی که فقیر هستن، پولی ندارن، وقتی خونه شون خراب بشه بیچاره میشن. پس اون دسته ای که ابتداعاً مخالفت میکردن این مترفین بوده، مغرور بودن به مال و ثروت خودشون و میگفتن ما مورد عذاب واقع نمیشیم، اینقدر ما را از عذاب خدا نترسون. در یه دست آیه دیگه ای یه طبقه ممتاز جامعه را ذکر میفرماید که اونها مخالفت میکردن. در سوره غافر یا سوره مؤمن آیه 83، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. وقتی انبیا می اومدند اونها به علم خودشون می نازیدند و مغرور می شدند. کی؟ جهال. جهال به علم خودشون مغرور می شدند یا اونایی که علم داشتند؟ اونهایی که دارای علمی بودند، صنعتی داشتند، پیشرفت علمی کرده بودند، اینها مغرور می شدند به خودشون. البته غالبا اینایی که پیشرفت های علمی و صنعتی داشتند پول بیشتری هم داشتند. بعضا اهل کتاب علمایشون بودند که اونها به علم خودشون می نازیدند، می گفتند ما علوم آسمانی داریم، از کتاب‌های آسمانی استفاده کردیم، احتیاجی به پیغمبرهای دیگه نداریم. به هر حال یکی از امتیازاتی که مردمی داشتند و اون قشر ممتاز مغرور می‌شدند به خودشون و تبعیت از انبیا نمی‌کردند، علما بود. پس جواب از این سوال که چه کسانی با انبیا مخالفت میکردن این است که قشرهای ممتاز جامعه. این امتیاز پول بود، مقام بود و علم. کسانی که اینا داشتن اینا ابتداعا مخالفت میکردن. طبعا وقتی چنین قشرهای ممتاز جامعه یک راهی را رفتن، اونا دیگه هم ازشون تبعیت میکنن، چون توده های مردم همین قشر های ممتاز را الگوی خودشون میدونن، دلشون میخواد مثل اینا بشن، هر راهی را که اینا انتخاب کردن اونا میرن. ولی به این اکتفا نمیشد، این قشر هایی که جلو میافتادند و مبارزه میکردن سعی میکردن دیگران هم را با شیوه های مختلفی به دنبال خودشون می کشیدن که اونا بعد جداگانه از می کنن. پس حاصل جواب از سوال اول این شد که همه مردم یک جا مخالفت نمی کردن. اول عده‌ای قشرهای ممتاز پیش قدم می شدن، بعد دیگران از اونها تبعیت می کردن و سرانجام در بین جامعه یه افراد محرومی که نه اون امتیازات رو داشتند و نه اون علم رو داشتند و نه اون مقام رو داشتند، اینها تا کم و بیش تحت تأثیر انبیا واقع می شدن و یک عده قلیلی به پیغمبران ایمان می آوردن. اکثریت جامعه مخالفت می کردن، اما نه یکسان. اول یک اقلیتی پیش قدم می شدن، بعد اکثریت رو به دنبال خودشون می کشندن، یک اقلیتی در مقابل تبعیت از انبیا می کردن. این جوابی است که قرآن کریم از سوال اول میده که چه کسانی با انبیا مخالفت میکردن. سوال دوم اینه که انگیزه مخالفت چی بود. حالا که فهمیدیم در همه جوامع طوری بوده که انبیا مورد تکذیب واقع میشدن و غالبا هم اکثریت مردم مخالفت میکردن، انگیزه شون چی بود؟ در اون جوابی که اول به صورت یک جواب تئوریک، یک جواب نظری از کردیم، گفتیم علت مخالفت یا جهل مردم بوده یا هوای نفس. قرآن کریم این مطلب را با تفصیل بیشتری بیان می‌کند. در مورد اینکه چرا مردم جاهل بودند و نمی‌فهمیدند که انبیا حقند، ممکنه کسی باز سؤال را برگردونه و بگه خب انبیا بهشون تعلیم میدادن، اونها جاهل بودن، انبیا آمده بودن که رفع جهل مردم بکنن، خب جهلشون را برطرف میکردن، بهشون تعلیم میدادن تا اونها یاد بگیرن که حق چی هست. صرف این که مردمی جاهل بودن و حق را نمیشناختن، این دلیل نمیشه که باید حتما مخالفت کنن. اگر اول هم مخالفت میکردن، کم کم اونا رو بهشون یاد میدادن، تعلیمشون میدادن. ولی قرآن کریم روشن میکنه که این ادعایی که حق را نمیشناختن عواملی بود برای این جهلشون. اولا یک اعتقادات ارثی داشتن از پدران و نیاکانشون، اینا باور کرده بودن این عقاید. بعد هم کسانی بودند که شبهاتی القا میکردن، مغالطاتی میکردن که باعث اشتباه اینها میشد. اگر یک مردمی فطری بودند، هیچ عامل مخالفی هم نبود، اینها زود میشد آگاهشون بکنن، رفع جهلشون بکنن. اما یه عواملی در مقابل انبیا بودن که اونا ایجاد شبهه میکردن، مغالطه میکردن، چیزهایی را به ذهن مردم مینداختن که به این آسونی ها نمیشد از ذهنشون بیرون آورد. به هر حال انگیزه های مختلفی است. در یک آیه ای اشاره می کند به این که انگیزه مخالفت مردم به طور کلی هوای نفس، چون دعوت انبیا موافق میل و دلخواه مردم نبود، هوای نفس اکثریت مردم مخالف بود با دعوت انبیا، این بود که مردم هم با اونها مخالفت می کنند. در آیه 70 از سوره مائده می فرماید کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. بما لا تهوى انفسهم، چون پیغمبران چیزایی را می آوردن که مردم دلخواهشون نبود، هوای نفسشون با اونها موافق نبود. این بود که یک عده‌ای رو تکذیب میکردن، یک عده‌ای رو میکشتن. این یه پاسخ کلی است که چرا مخالفت میکردن. ولی مصادیقش هم در آیات دیگری ذکر شده که این هوای نفس چگونه تأثیر میکرد در مردم که با انبیا مخالفت کنند. گفتیم که اول قشرهای ممتاز جامعه مخالفت میکرده، اونها هوای نفسشون یه جوریست، هوای نفس دیگران جورای دیگریست. اون قشرهای ممتاز خودخواه، خود بزرگبین، بزرگی فروش هستن، مخصوصا وقتی تحت تعلیم و تربیت انبیا هنوز قرار نگرفتن، این خویهای شیطانی درشون رسوخ پیدا کرده. البته این کمابیش ریشه فطری داره، آدم خودخواهه، همین خودخواهیش وقتی توأم با جهل باشه خود بزرگبین میشه و در صدد تحقیر دیگران برمیاد، دیگران رو به چیزی نمیگیره، دلش میخواد این بزرگی و مقامش در جامعه محفوظ باشه، دیگرانم او را به بزرگی بشناسند و بپذیرند. اینا کم و بیش فطری است، یعنی اصل اون چه فطری است حب ذاته، منتها حب ذات گاهی وقتی توأم با جهل‌هایی میشه به این شکل‌ها ظهور میکنه. پس انگیزه اولیه برای اون قشرهای ممتاز کبر و استکبار بود، خود بزرگبینی و بزرگی فروشی. در آیه 56 از سوره غافر می‌فرماید: ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغي. اینهایی که در مقام جدال و ستیزه با حق برمیان و حق را نمیپذیرند، هیچ دلیلی نداره جز اینکه در دلشون کبر است، میخوان به یک بزرگی برسند که نمیرسند. این خود بزرگبینی باعث این میشه که وقتی در یک جامعه یک فردی مخصوصا از قشرهای پایین جامعه اونا را دعوت میکنه به یه چیزی، اونا زود قبول نمی کنن. اگه باز یک گروهی از همون قشرهای ممتاز یه چیزی را میگفتن ممکن بود بپذیرن. الان شما فرض کنید که در کشوری مثل آمریکا یا کشورهای دیگری از اون قشرهای ضعیفشون افرادی در بیان، یک فرد یا چند فرد، و یک مکتبی را ارائه بدن، یک نظریه‌ای بدن، کسی به اینا اعتنایی نمی‌کنه. اما اگر از اون قشرهای مرفه و ممتاز جامعه چیزی بگن، این را دهن به دهن میگردونن، در اطرافش فکر میکنن، مطرح میکنن. طبیعی بود وقتی در یک جامعه ای که ارزشها بر اساس مال و مقام تعیین میشد، وقتی یک کسی دستش از مال و مقام خالی بود و این میخواست رهبریت جامعه را عهده‌دار بشه، بهش اعتنایی نمی‌کردند، باش مخالفت می‌کردند. به خاطر بیارید که فرعون اونچنان سلطنتی داشت که ادعای خدایی می‌کرد، اون قصر عجیب و داستان‌هایی که در تاریخ آمده. به هر حال یک سلطان بسیار با عظمتی و دربار با شکوهی داشت. یه روز دیدن که یه چوپانی به چوب دستی دستش هست و لباسش ولیده، سر روی خاکالود مثلا از راه رسیده، میگه من اومدم فرعون را دعوت کنم به دین حق و بگم دست از این سلطنتش برداره، از ادعای خدایی برداره. و این صحنه رو شما وقتی در ذهن خودتون مجسم کنید، طبیعی است که اون کسانی که اون ارزش ها در نظرشون بزرگ بود بخندن به این، اصلا راهش ندن که بره حرفشو بزنه، کمان که همینطور شد. مدتها موسی و هارون میومدن در دربار فرعون و کسی راهشون نمیداد در این تو. خب یه همچو فردی وقتی در یک جامعه مردم مغرور و خود بزرگ بین را میخواد دعوت بکنه، به این آسونی حرفش خریدار پیدا نمی کنه. در آیه 111 از سوره شعرا، قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، درباره حضرت نوح هست. نوح بعد از این که قریب 900 سال 950 سال مردم رو دعوت کرد، یه چند نفر از این فقیرها پابرهنه ها اینا بهش ایمان آوردن. دیگران میگفتند که آیا ما از اون راهی بریم که این پابرهنه ها رفتن؟ الارولون، پسترها، رزلترها. این مردم بی سر و بی پا، دنبال اینا بریم ما؟ این همون روح خود بزرگبینی است. اینا فکر نمی کردن که حق را ممکن است کسانی بگند و بپذیرند که مال و منالی هم نداشته باشند. خیال می کردن هرچه حق است پیش اونایی است که پول بیشتری دارن، مقام بیشتری دارن، علم بیشتری دارن. نظیرش در یک آیه دیگری است، سوره احقاف آیه 11، و قال الذين كفروا لو كان خيرا ما سبقونا اليه، اگه این چیز خوبی بود اینا جلوتر از ما نمی رفت. این افرادی که رفتن قبل از ما دنبال این راه، این پیداست که این راه درستی نیست. اگر راه خوبی بود اول ماها، بزرگترها، پولدارترها، داناترها، ما باید بریم، یه چیز خوبی بود. این که اینا رفتن، این پیداست که خیری نیست. لو کان خیرن ما سبقونا اله. اینا هم ناشی از روح خود بزرگ بینیست که مانع میشه از این که برند ببینن حق چیه. و همین ها باعث این میشد که وقتی پیغمبران مطالب حق را بیان میکردن اینا اصلا گوش ندن، گاهی هلهله میکردن، همهمه میکردن. و حتی تعبیری هست در قرآن کریم که لباساشون رو سر و کلهشون میبست میپیچیدن که حرف پیامبران به گوششون نرسه. واستغشوا ثیابهم، سر و کلهشون رو میبستن که اصلا حرف پیغمبر به گوششون نخوره. در اثر تعصبات و جهالت ها اینقدر گمراه می شدن. از جمله چیزهایی که باعث این می شد که این مردم مخالفت بکنن، تعصبات قومی و قبیله‌ای و آبا و اجدادی بود. می گفتن اونچه بزرگان قدیم ما، پیشینیان، پیرمردهای ما، آبا و اجداد ما اونا گفتن، اونا درست بهتر می فهمیدن. ما نشنیدیم پدران ما، آبا و اجداد ما یه همچه حرفایی بزنن. اینا یه حرفای تازه ایست که شما خودتون در آوردید. در چندین آیه به این مطلب اشاره شده که وقتی انبیا دعوتشون را اظهار میکردن میگفتند انا وجدنا آبا انا علا امتن و انا علا آثارهم مقتدون یا مقتدون. پدران ما از این راه میرفتن، ما هم همین راه خواهیم رفت. اونا بهتر سرشون میشون. در آیه 170 از سوره بقره می فرماید و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. می گفتن اینا رو خدا نازل کرده، بپذیرید، اتباع کنید. می گفتن نه، ما همون چیزی را که پدرانمون پذیرفته بودن دنبال خواهیم کرد. و از جمله انگیزه هایی که موجب مخالفت با انبیا می شد این بود که می دیدند اگر اتباع از انبیا بکنند منافع مالی و اقتصادیشون به خطر می افته به خیال خودشون. حتی حکیمانه ترین و روشن ترین دستورات انبیا که به هر جاهلی هم عرضه بکنی حقانیتشو میفهمی. همین که میدیدند با بعضی از منافع آنیشون سازگار نیست نمیپذیرفتند. ملاحظه بفرمایید در بین دستورالعمل‌های اجتماعی هیچ چیز روشن‌تر از این نیست که به یک کسی بگند آقا تو که ترازو گذاشتی اینجا که جنسا بکشی خود درست بکش. اگه ترازو برای سنجیدنه، برای اینکه یک مالی را با یک مقداری بفروشند، خود درست بکش. و اگر کلا سر مردم بگذارید، یکی دیگه هم کلا سر شما میگذاره. سعی کنید جنستون را درست بفروشید، کم نفروشید، زیاد از مردم بر ندارید. این حرفی است که هر آدمی ساده درس نخونده ایم میفهمه که حرف حسابیه. اصلا میزان برای وزن کردنه. خب چرا با این که میزان را در دستتون هست جنس کم میدید به مردم؟ یکی از انبیا که روی این موضوع خیلی تکیه میکرد و در قرآن زیاد ازش نقل شده حضرت شعیب علی نبینا و علیه السلام. در اون زمان این مسئله کم فروشی و اینا خیلی شایع بود و این پیداست که این دوامی نداره، فرجامی نداره. خب این از اون میدوزه، اون یکم از این میدوزه. مثل این گران فروشی هایی که امروز هست، این یکی جنسشو گرانتر میفروشه، اون یکی هم میبینه وقتی باید جنس گران بخره اونم جنس خودشو گرانتر میفروشه و همینطور میره بالا و این تورم ها به وجود میاد و باعث بدبختی همه میشه. اونم یه هم چیزی بود، جنس کم میداده. چندین آیه در قرآن هست که حضرت شعیب نصیحت میکرد مردم که بابا و زنو بالقسطاس المستقیم، با ترازوی درست وزن کنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، مال کم ندید به مردم. خیلی حرف روشن عاقلانه است که هیچ کس نمیتونه بگه حرف بدی است. اما قوم شعیب می گفتن اصلاتو که تأمرو که ان نترو که ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشا. تو برو نمازتو بخون، نمازتو چی کار داره به کارهای ما؟ نمازتو میگه ما در اموال خودمون هر کاری دلمون میخواد نکنیم؟ همین که ما میذاریم برو نمازتو بخونیم، تو برو خیلی هم خرسند باش از نماز. اینا حتی یه همچه دستوری را که هر عاقلی حکمتشو میفهمه نمیپذیرفت. فضولی نکن، جسارت میشه. ما هر کاری دلمون میخواد در اموالمون میکنیم. به تو چی؟ اصلاتو که تأمرو که ان نترو که ما یعبد آبانا او ان نفعل فی اموالنا ما نشا. و بالاخره این نه قبیله ای که در اون شهر مدین بودن، اینا هیچ کدامشون به شعیب ایمان نیاوردن جز یک افراد خیلی خلیل. پس انگیزه در اینجا به خیال خودشون حفظ منافع مادیشون بود که اتفاقا اگر عمل می کردن به دستور حضرت شعیب حتی منافع مالیشون هم بیشتر می شود. ولی توهم این که این کم فروشی باعث این میشه که نفعی عایدشون بشه، خب البته در کوتاه مدت یه نفعی هم عایدشون میشد. همین مانع میشد از اینکه دستورات شعیب رو بپذیرن و حرف او گوش بدن. اینا انگیزه هایی بود که اقوام مختلف برای مخالفت با انبیا داشت. خب عرض کردیم که ابتدا یک قشرهای خاصی، یک اقلیتی مخالفت میکردن که اون اقلیت ممتاز جامعه بودن، یا از لحاظ مال، یا از لحاظ مقام، و یا از لحاظ علم. خب چطور میشد دیگران مخالفت میکردن؟ اینا چی کار میکردن که دیگران را به دنبال خودشون بکشونن؟ چه شیوه هایی، چه تاکتیک هایی به کار می گرفتن که نگذارن دعوت انبیا در اکثریت مردم نفوذ کنه؟ این قشر ها که اقلیت بودن، چی کار می کردن که اون اکثریت که کمتر این انگیزه ها را داشتند یا اصلا نداشتند اونا مخالفت کنن؟ در اینجا هم قرآن کریم جوابهای روشنی داره. البته آدم پیش خودش هم که فکر بکنه میتونه این طرح را، این برنامه را پیش بینی بکنه. جوابهایی که قرآن کریم میده ترتیبش را البته بنده عرض میکنه. یکی این است که اول سعی می‌کردند شخصیت انبیا را در جامعه بکوبند، خردشون کنند، تحقیرشون کنند. چون اگر یک فردی در یک جامعه به عنوان یک شخصیت و دارای امتیاز شناخته شد، کمابیش توده مردم دنبالش میرن لااقل ببینن چی میگه. اما اگه تونستن از اول این شخصیت رو بکوبن، یه کاری کنن که مردم اعتنایی نداشته باشن اصلا میشه. بهترین کاری که میشه کرد اینه که این شخصیت رو مورد استهزا و بی‌اعتنایی قرار بدن. در رژیم‌های طاغوتی از این نکته روانشناختی زیاد استفاده میکنه و حتی به خاطر دارید که در رژیم گذشته وقتی یک کسی را میگرفتن، یه شخصیت مهمی را، اول که میبردن زندان سعی میکردن که شخصیتشو بکوبن. این یه نکته مهمیست. از قدیم الایام بشر به این نکته پی برده بود. میدونسته بهترین راه برای اینکه یک کسی دست از افکارش برداره یا مردم او را رهاش بکنن، دنبالش نرن، اینه که تحقیر بشه و شخصیتش کوبیده بشه. آیات زیادی داریم. قرآن میفرماید هر پیغمبری برای هر امتی فرستادیم، مردم شروع کردن به استهزاء کردن بود. پس اولین شیوهی که اون قشرهای ممتاز مخالف به کار می گرفتن تا مردم رو از اطراف پیغمبران بپراکنند، همین بود که اونا رو مورد استهزا قرار می دادن. نمونش سوره هجر آیه 11: و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. چندین آیه دیگه هم هست به همین مضمون. این شیوه اول، تحقیر و استهزا و خرد کردن شخصیت طرف. دوم، برای اینکه تقویت بشه یا وقتی می‌دیدن این استهزا کافی نبود، شروع می‌کردند متهم کردن طرف، نسبت‌های ناروا بهش می‌دادن. گاهی می‌گفتن این دیوانه است، سفیه هست، عقلش کمی، ساحر است، یا تحت تأثیر سحر قرار گرفته. گاهی میفتن ساحر، گاهی میفتن مسحور. سحر کردن در برایش، جادوش کردن، عقلش از دست داده. یا خودش ساحره یا شاعره، حرف های خوش ظاهری میزنه ولی محتوایی نداره. دروغگوست. اینها تهمت ها و افتراعاتی بود که به انبیا میزدن برای اینکه مردم ها از اونها دور کنن. نمونه آیاتش در مورد حضرت هود در سوره اعراف آیه 66 از قول قوم هود می‌فرماید: انا لنراک فی سفاهت و انا لنظنک کاذبین. ما تو را آدم سفیهی می‌بینیم. لنراک فی سفاهت، شاید تعبیر فی سفاهت هم دلالت بر افراط سفاهت می‌کنه، یعنی تو در سفاهت فرو رفتی. اگه میگفتن لنراک سفیهن، شاید این اندازه نمیرسوند. لنراک فی سفاهتن، این یکی از اتهاماتی به انبیا میزد. در سوره انبیا آیه پنجم: و قالوا اضغاث و احلام بل افتراه بل هو شاعرون. می گفتن این که میگه به من وحی شده، اینها خوابای پریشانی است، اضغاث و احلام. بالاترش اصلا همین که میگه وحیم شده و خیالاتی، هم خیالش هم اصلا دروغ میگه، بل افتراه بل هو شاعر. خب میدیدن یک حرفای زیبایی است، میگفتن اینو شعره. این هم شیوه دوم بود بعد از استهزاء، افتراء و اتهام. اتهامات دیگری هم هست که آیاتش رو میتونید پیدا کنید، من برای اختصار دیگه همشونیم. بعد از این خب تا یه حدی ممکن بود در عده اثر بگذاره، ولی بالاخره باز هم ممکن بود کمابیش کسانی تحت تاثیر قرار بگیرن، ببینن که نه، آدم صفیحی هم نیست، این اتهامات بهش نمیچسبه. بالاخره مجبور می شدن که باش صحبت کنن. وقتی نمی تونستن با این اتهامات از میدون در کنن، پای مجادله و مغالطه در کار می دن. سعی می کردن که مطالبی را به مردم القا کنن، مطالب باطلی را، شبهاتی را، که این ذهن اونها را بگیره، نگذاره که استدلالات حق در اونا نفوذ پیدا بکنه. تعبیر یجادل در قرآن زیاد در اینجا به کار رفته نسبت به اهل باطل، به همین مناسبه. این در مرحله سومی. افتراءات نتیجه نداده، بالاخره تو مردم یک لااقل به صورت سوال مطرح شده که نکنه این شخص هم راست بگه، ببینیم چی میگه. اینجاست که به بحث و مجادله میپردازن، انواع شبهه ها رو مطرح می کنند، طبعا چیزهایی که عوام مردم تحت تاثیر قرار بگیرند، اونایی که از نظر تعقل و استدلال ضعیف هستند، برای اینا جالب باشه. به طور کلی در یک آیه داریم که همیشه در جوامعی شیاطین انس و جن وجود داشتند و اینها سخنان خوش ظاهر و فریبنده را به مردم القا می‌کردند و مردم گول آراستگی این سخنان را می‌خوردند. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. کار شیاطین انس و جن اینه، زخرف القول را به مردم القا می کنن، حرفای زیبا آراسته خوش ظاهر فریبنده، غرورا، برای اینکه مردم را بفریبند. پس یکی از ابزارها برای اغواء مردم و دور کردن مردم از انبیا تبلیغاتی بود که با سخنان فریبنده القا میشد. هرچی مردم میتونست گول بزنه، الفاظ زیبایی، مفاهیم ساختگی، یه چیزهایی که توجهات جلب بکنه به خودشون، اونا رو منصرفشون بکنه از انبیا. این شیوه امروز هم در دنیا رایجه، در کشور خودمونم ما این را آزمودیم. اون زمان ها هم بوده. میبینید چیزهایی که امروز هست اینا تازگی نداره، از هزاران سال قبل نمونه‌هاش وجود داشته. از جمله کارهایی که می‌کردند این بود که بهانه‌هایی می‌گرفتند، بهانه‌های پوچی که مردم رو گول بزنن. می‌گفتن اصلاً نمیشه خدا به بشر وحی بکنه. خب بشر، ما هم بشریم، پس چرا به ما وحی نمیشه؟ این که میگه خدا به من فرموده، خدا برای من سخن گفته، پیام فرستاده، این دروغ اصلا شدنی نیست. اگه خدا میخواست کسی را بفرسته، پیامبری بفرسته، خوب بوده که از فرشتگانش را میفرستاد. خب اونا ما میپذیرفتیم، فرشته مقرب خداست فرستاده به سوی ما، خب ما حرفش را میپذیرفتیم. اما یا آدمی مثل خود ما چه خصوصیت داره که اون باید پیغمبر بشه؟ اصلا نشدنی است انسانی پیامبر بشه. در سوره اسراء آیه 64 می فرماید و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. هیچ چیز مانع ایمان گذشتگان نشد جز این که گفتند آیا خدا بشری را به عنوان رسول فرستاده؟ استبعاد می‌کردن، گفتن نمیشه، چون بشر هست پس معلوم شه پیغمبر نیست. در سوره فرقان آیه 6 می‌فرماید و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. این چه فرستاده خدایی است که مثل ما غذا میخوره تو بازار راه میره؟ اگر فرستاده خدا بود نباید اینجوری باشه. لولا انزل علیه ملکون فیکون معه نذیرا. خوب بود خدا یک فرشته هم همراهش میکرد که تصدیقش کنه، بگه این پیغمبره، این فرشته هم آمده میگه بله راست میگه. او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یاکل منها. اگه خدا میخواست این شخص ممتازی باشه، مردم حرفشو بپذیرن، خب یه گنجی بهش میداد، باغ و بستانی در اختیارش میذاشت، اینجور زندگی فقیرانه درویشانه نداشته باشه. ما بفهمیم یه امتیازی خدایی داره، خدای چیزی بهش داده، کنزی بهش داده، جنتی بهش داده، باغ و بستانی بهش داده، چرا اینا خدا بهش نداده؟ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یکی از حرفای دیگه شون این بود که یک آدمی است تحت تأثیر سحر و جادو واقع شده، مسحور است. از کردم بعضی جاها میگفتن ساحران مجنون، ساحران او مجنون، بعضی میگفتن مسحور است، یعنی برای سحر و جادو کردن عقلش از دست داد. این هم یک شیوه بود برای اغواء مردم و کشندن توده مردم به دنبال اون پیشگامان. پیشگامان همون مستکبرین بودن، علماء جامعه بودن، وقتی میخواستن دیگران رو بکشن دنبال خودشون از این راه ها استفاده میکردن. جوابش این است که گفتیم قبلا انبیا راه شناخت داشتن، معجزه داشتن، بشارت انبیا سابق بوده، همطور که علکی نمیگفتن. اینا درباره خود پیغمبر اسلام هم گفتن این حرفا رو. بعد از اینکه از این راه هم طرفی بر نمی بستن و می دیدن که نه حرف پیغمبران داره کمابیش در مردم نفوذ پیدا می کنه. دست به تحلیل و تطمیع می زدن. حالا که در بحث نتونستن غالب بشن و مردم را اغوا کنن، دیگه دست به تهدید می زدن. می گفتن باید از این شهر بری بیرون یا می کشیم. دست از این حرفات بردار یا بیرونت می کنیم. از اون طرف هم پول خرج می کردند به اون مخصوصا مردم فقیر و اینا را که تطمیعشون می کردند که از دور انبیا دور بشن. از یه طرف پول خرج میکردند به مردم میدادند، البته به خود انبیا هم گاهی تطمیعشون میکردند. میدونید که حتی به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد کردند که ما تو را امیر خودمون میکنیم، هر دختری میخوای بهت میدیم، هر چه پول میخوای بهت میدیم، دست از این حرفا بردار. گذشتگان هم همین وسیله تهدید و تطمیع را داشتند، امروز هم سیاستمداران دنیا همینا را دارند. در سوره ابراهیم آیه 13 و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، یا باید برگردید به همون مذهب ما و یا بیرونتون. در سوره انفال آیه 36 میفرماید ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، پول خرج میکنن، اموالشون رو انفاق میکنن، مصرف میکنن، میدن به دیگران تا راه خدا را سد کنن. راه خدا چیه؟ همون راه انبیاس دیگه. برای اینکه مردم دنبال راه انبیا نیان از پولشون هم مایه میگذارن. پس از یک طرف تطمیع میکنن، پول خرج میکنن، از یک طرف هم تهدید میکنن تا بلکه جلوه پیشرفت حق رو بگیرن. و سرانجام اگه اینها هم مفید واقع نمیشد، دست به کشتن انبیا میزدن، یا بیرونشون میکردن یا میکشتنشون. و آیات زیادی داریم در قرآن که یقتلون الانبیاء به غیر حق یا قتلهم الانبیاء به غیر حق، که موارد متعدد است، به خصوص در مورد بنی اسرائیل این تعبیرات زیاد. فلمت تقتلون انبیاء الله. حاصل این که بر اساس شواهدی که قرآن کریم ارائه می‌دهد، اولا همه انبیاء مورد مخالفت واقع می‌شدند، ثانیاً این مخالفت ها از طبقات ممتاز و به خصوص ثروتمند ها شروع می شد، انگیزه شونم تکبر و خودخواهی و تعصب بود، شیوه هاشون هم عبارت بود از خرد کردن شخصیت و استهزاء، اتهام و افتراء، تهدید و تطمیع، مغالطه، بهانه گیری و سرانجام اعمال خشونت و کشتن انبیا و پیروان حق اونها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.